بسم الله الرحمن الرحيم مفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه پیشگاه سید الشهدا زینب کبرا سید الساجدین سلام الله علیه اجمعین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهر رسول خدا امیرالمومنین حضرت مجتبی ائمه خدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید. خداوند انشالله این قلیل گفت و شنید و عزاداری کم قیمت ما رو بپذیره و ارزش و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اسرارمون آفدا دیدار روی مبارکش خدمت در آستانش و شهادت در راهمون بزرگوار قرار بده صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل یکی از مسائل خیلی تلخ حادثه کربلا اینی که کسانی که مقابل حضرت قرار گرفتن یا حضرت رو یاری نکردن چند طیفن، یه طیفشون خیلی تلخ و ترسناک، اونایی که نیومدن کربلا یا اومدن مقابل حضرت قرار گرفتن یه طیفشون برای دنیا بود. اینم خیلی مهمه، خیلی عبرت انگیزه. مثلا فرض کنید در زیارت اربعین منسوب به امام صادق سلام الله علیه داریم که وقد تواضر علیه من غرته الدنیا و با حظه بالارض للادنا، یعنی این که برای پشیز دنیا سمن بخشی اومدن با تو جنگیدن. داشتیم مثلا فرض کنید کسی که دختر داشته نیومده کربلا، ترسیده که مثلا دختراش به زحمت بیفتن، خطری باشه، اومده کربلا پنجم ششم برگشته گفته من زن و بچه دارم، یا ترسیده حقوقش کم بشه، پول باباشو بگیرن بخورن، خاله عمش به زحمت بیفتن، چون با یه نفر درگیر میشدن همه زندگیشو میپیچونده. خیلی از اونایی که وعده دادن به سید الشهدا، نامه نوشتن، حرکت کرد حضرت به سمتشون، اینا برای همین دنیا و زن و بچه و امنیت و ترس و نمیدونم پول و اینا نیومدن کربلا یا یه عده مقابل حضرت قرار گرفتن. این خیلی بحث مهمیه، خیلی هم من توش نکته دارم، ولی این اون بدتره نیست در واقع، چون اونایی که نیومدن کربلا ولو به خاطر ترس، پول، هرچی تو ذهنشون میگفتن ما خاک بر سرمون، بیچاره این، بدبختیم، بی توفیق بودیم، خودشونو ملامت میکردن، نه امام حسینو، شرمنده امام حسین بودن. مثلا عبیدالله رجوفی نیومد کربلا، حضرت هم رفت تو خیمهشو ازش دعوت کرد و نیومد. وقتی نیومد بعدن هی شعر میگفت در تأسف به این که من خاک بر سرم نیومدم کربلا. اگه امروز جمع کنی شاید بیش از 100 صفحه اشعار عبیدالله رجوفی در تأسف این که، حسرت این که نیومده کربلاست. خب یعنی نیومد، از اون فوز عظیم افتاد، ولی دیگه توهین نمیکرد امام حسین، میگفت من بدبختم، من بیچار. مثلا طرف میگه شما سال 66 من نبودی، چرا نرفتی به جنگی؟ میگه من توفیق نداشتم. دقت میکنی؟ خب این خودش خطرناکه، عبرت مهمه. اما یه گروهی بودن که اینا میگفتی چرا نیومدی کربلا، نمیگفت توفیق نداشتم، میگفت چون من جوگیر نمیشم به این راحتی، چون من مخم کار میکنه، چون من عقل دارم، چون من اهل فساد نیستم، چون من اهل ظلم نیستم. خیلی خطرناک. این دیگه اصلا نمیگه یا لیتنی کن تو معکو، چی بگه؟ نمیگه اینو. این گروه هم تو اونایی که امام حسین رو یاری نکردن هستن، هم اونایی که اومدن مقابل حضرت، هم امام مجتبی هم امام سجاد علیهم السلام فرمودن حالا اون عبارتشون کلونه، من میگم حالا شما بگو جمع زیادی که یتقربون الی الله بدمه، جمع زیادی قربتن لله امام حسین رو کشتن. ممکنه شما بگی آقا ما اینجوری نیستیم. من میخوام اتفاقا بگم ما این خطر رو داریم. هم خطر این هست برای پول و پله و زن و بچه و امنیت و فلان آدم رها کنه جبهه حقو، هم ممکنه آدم بعد از مدتی دچار تردید بشه. چیکار باید کرد؟ بگه حسین ابن علی نستجیر بالله اهل فساده. میدونید که این اتهام به حضرت زدن و گرفت این اتهام، جا افتاد، مورد قبول واقع شد. ممکنه شما بگید آقا ما که یزیدی نیستیم. ما موارد داریم که کم نیست کسانی که تو جبهه حق بودن مقابل امام ایستادن. همین قرآنی که امشب خیلی هم قشنگ برای شما خوندن، این به روایت ابو عبدالرحمن سلمی از امام علی سلام الله علیه، امیر المومنین سلام الله علیه. ابو عبدالرحمن سلمی شاگرد برجسته امیر المومنینه و ما امروز قرآن رو چند جور قرآن میخونن دیگه، شنیدید؟ قرائات مختلف. اون حافظم میگه عشق از رسد به فریادگر خود، به سان حافظ قرآن زبر بخانی در 14 روایت. روایات مختلف داره. اون روایتی که معمولا شیعه ها میخونن روایت حفص از عاصم، از این ابو عبدالرحمن سلمیه که شاگرد امیرالمومنینه. این آدم تو ماجرای نهروان قاطی کرد، گفت امیرالمومنین خطا کرده، شد دشمن امیرالمومنین. اینو چی میگی؟ ما جانباز کربلا داریم، روز عاشورا اگر از بین جنازه ها تشخیص نمیدادن زنده مونده، بیرون نمی کشیدنش، سرشو جدا کرده بودن ببرن، مثل تیر خلاص عمل میکرد. سر جدا کردن مثل تیر خلاص بود، آخر جنگ سر رو جدا میکن، تیر خلاصی بود دیگه، چون تشخیص نمیدادن که یعنی بیهوشی ها نیست که. قرارم که نبود بدنها رو دفن کنن، چون میگفتن کافرن. فامیلای مادرش اینو بردن بیرون. جانباز کربلا، فامیل امام سجاد و امام حسین، پسرعموی امام سجاد، داماد امام حسین، جانباز کربلا، این اومد جلوی چشم مردم فوش داد به امام سجاد. بعدن شیعه امام سجاد هم نشد. این که ما خیال کنیم گارانتی داریم. یه بار دیگه من برگردم از اول بحث رو یادآوری کنم، بگم چی داریم میگیم. عده‌ای که نمیدن به امام حسین یاری کنن و عده‌ای مقابل حضرت ایستادن، دو سنخ کلی بودن. بعضیشون به طمع پول و ترس از عدم امنیت و اینا بود، خب بعضی برای پول وایستادن جلو حضرت، بعضی هم برای پول امام حسین رو رها کردن. بعضی ها ترسیدن نه بگن تو سپاه دشمن وایستادن، بعضی ها ترسیدن طوریشون بشه از سپاه هم بیرون رفتن. حتی تو عصر عاشورا بود، عصر عاشورا رفت بیرون، بعدن اومد پیش امام سجاد گفت من شما امامم. اینم خیلی بحث مهمیه. ولی از این گروه خطرناکتر اون گروهی هن که میگفتن ما چون عاقلیم، چون عقلمون کار میکنه، ما نمیاییم. یا بدتر از این، ما چون اهل فساد نیستیم نمیاییم، ما چون مفسد نیستیم نمیاییم. چرا باید؟ شما شنیدید آقا مثلا مرحوم امام میخواست سال 42 قیام کنه، مثلا گفته باشه که من برای پر کردن اوقات فراغت جوانان انقلاب نکردم. مثلا مسخره است این، همچین چیزی نگفته. چرا باید سید الشهدا بفرماد که انی لم اخرج اشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن؟ من برای سرگرمی، برای شرارت، برای ظلم، برای فساد قیام نکردم. چرا؟ چون یه عده‌ای داشتن میگفتن برای اینا قیام کرده، میخواد حضرت رفع اتهام کنه خودش. چی میشه که یه عده‌ای امام حسین رو متهم میکنن به فساد، شرارت، خوشگذرانی، از سر شکم سیری یه کاری میخواد بکنه، مثلا ماجراجویی میخواد بکنه؟ چی میشه؟ همه اینا مشکلشون در مادرشون بود و همه اینا غیر شیعه بودن. نه آقا، فامیلای اهل بیت برید ببینید همه هر کدوم اومدن به امام حسین چی گفتن. یه مثال دیگه بزنم تا شما قشنگ براتون جا بیفته که اون چیزی که من ازش میترسم و موضوع بحثم امشب هست چیه. ممکنه شما بگی آقا من اینجوری قبول ندارم، این مفسدا و ظالما و دشمنا بودن، اینا وایسادن جلو امام. نه، از اول خیال کنی اینا آدم سایه بودن، اینا برای دو روز دنیا اومدن مقابل امام ایستادن. منم انکار نمی کنم بعضی اینطوری هستن، ولی همه نه. مثال بین حادثه کربلا و واقعه حره چقدر فاصله است؟ یعنی هجوم بنی امیه سلام علیکم مردم مدینه یه سال هم نیست. خب یه سال مردم مدینه هیچ وقت لشکر نظامی نداشتن، هیچ وقت. میدونستن مقابل شام، کوفه، بصره اینا که لشکر نظامی داره نمیتونن مقاومت کنن. چی شد که از این مدینه 5 نفر به امام حسین نپیوستن؟ ولی سال بعد وقتی مردم مدینه به فرمانده عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه قیام کردن علیه یزید، 10,000 نفر از مردم مدینه، 10,000، چطور اگه قراره بترسن با امام حسین میترسن، سال بعد یهو اینا شجاع میشن؟ خونخواه امام حسین هم نبودن، شیعه هم نبودن. دست تو دست عبدالله ابن انزله گذاشتن. او گفت من اینجوری بیعت عادی قبول نمی کنم، بیعت مرگ کنید، یعنی تا بمیرید منو رها نکنید. 10,000 نفر بیعت کرد و وقتی واقعه حرب شد 10,000 نفر کشته شدن. پس شما نمیتونی بگی مردم مدینه همه برای پول قیام نکردن، با حضرت امرائی نکردن، همه برای امنیت زن و بچهشون قیام نکردن. پس چطور سال بعد این کار کردن؟ چرا سال بعد این کار کردن؟ چطور با امام حسین کسی همراه نشد؟ سلام علیکم. چرا؟ عبدالله ابن حنظله از امام حسین جذابتر بود، شجاعتر بود، عالم تر بود، ریشه دارتر بود. چی داشت عبدالله ابن حنظله که امام حسین نداشت؟ اون 10,000 نفر سپاه پاکار و میدونستن مدینه تاب مقاومت مقابل یه لشکر نظامی نداره و همینم شد. ولی چرا امام حسین یاری نکردن یه سال پیشش؟ این همون چیزی که ما ازش میترسیم. همین مردم مدینه به امام حسین گفتن نرو، خطاست، اشتباهاست، میکشنت. و سال بعد بیعت مرگ کردن. چجوریه؟ نکته اینه که عبدالله ابن حنظله وقتی قیام کرد مردم گفتن یه عابد زاهد قیام کرده در راه اصلاح فساد حکومت یزید، باش همراهی کرد. ولی وقتی امام حسین قیام کرد یه سری آخوند امام حسین سلام الله علیه رو متهم به شرارت کردن و مردم مدینه این شرارت رو باور کردن، لذا همراهی نکردن. این خیلی خطره. کسی که اینطوری نیاد کربلا اصلا یا لیتنی کن تو معکم نمیگه، مثل اون که به خاطر پول نیمده نیست، اون میگه من بدبختم، من نفسم ضعیفه، کاش میومدم نیمدم. این نه، این میگه من فاسد نیستم که نیمدم، این میگه من ظالم نیستم که نیمدم، این میگه من مرتد نیستم که نیمدم، من ماجراجو نیست، من جوزده نمیشم. دقیقا یعنی فضای بحث چیه؟ پس گاهی اتفاق میفته که طرف امام حسین رو بر خطا میبینه. سال بعد همشون هم کشته میشه چون یزید شراب میخورد، زنا میکند، در این حد حاضرن جون بدن چون یزید اینجوریه. نگاه کنید تاریخو. حسین ابن علی سلام الله چی میگفت؟ چرا باید بگه نیلم اخرج اشلن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن؟ آیا عبدالله ابن حنظله سال بعد اینو گفت؟ من برای ظلم، فساد، شرارت قیام نکردم. گفت اینو؟ نگفت. حاشا به اینکه کسی جرأت کنه بیاد به عبدالله ابن حنظله به اینکه تو برای چی میخوای قیام کنی، میکشنت، مثلا بیعت مرگ کردن باش همون شهر. اینو چجوری میخواید تحلیل کنید؟ مثلا به من میگفتش که با یه نفری همسفر شده بودیم کربلا، میگفتش که این حجت چیه بابا؟ شما جو از چشاش معلومه ترسیده، شما جو دادید. اینا نه در نیت اینا حرف ندارم، اون جوونایی ان بالاخره امام حسینی اینا رو بالاخره گولشون زدن، یه چیزایی گفتن، اینا به خاطر خدا رفتن. اینا مدافعان اسدن نه مدافعان حرم. منم یه جای مفصل اینو جواب دادم، الان نمیخوام اینو جواب بدم، میخوام شما اینو ببینی که یه وقتایی پیش میاد شما فهمت با اون فهم مختلف میشه، اینجا چیکار باید کرد؟ خب مدافعان اسدن دیوونه سادن من این زن بچه بلکنه مدافع اسد بشه. اونم چی میگه؟ اونم از سر نگاه عاقلن در سفیه نگاه میکنه، میگه آخه این جوونا بیچاره ایونیا جو زده شدن. شما بگو یا لیتن این کنتم اکم، اون بمیره نمیگه یا لیتن این کنتم اکم، من دیوونم، من خولم، من جو زدم، من ماجراجوام. گاهی پیش میاد که ما فهممون از واقعه با هم مختلف میشه، در حدی که مؤمن دیروز امام حسین رو میگه جو زده ماجراجو، بلکه نستجیب الله فاسد و مفسد و ظالم. چند تا نکته هست، یکی اینکه کی میتونه این بلا رو سر امام حسین بیاره؟ مردم عادی؟ یه روایت از امام عسکری سلام الله علیه هست که این روایت هم نباشه کاملا بند، چند سال پیش بدون استناد به این روایت با تحلیل همین حرف رو زدن که از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده که آخوند فاسد ضررش برای شیعه ما از لشکر یزید ابن معاویه که حسین ابن علی رو کشتن بیشتره. چرا؟ برای اینکه لشکر یزید ابن معاویه هر غلطی که کردن وقتی سر مطهر رو بردن مقابل او، او هم چوب گرفت دستش، غلط زیادی کرد، زین العابدین سلام الله علیه فقط چند تا جمله خودش رو معرفی کرد، چیزی هم نفرمود. البته من بخوام اینو توضیح بدم دیگه بعد برم تو روزه که چرا اون حرفای امام سجاد اینجوری انقلاب در اینا ایجاد کرد. یزید نتونست مقاومت کنه. یزید اگه یه آخوند فاسد بود اونجا بلد بود اداره کنه مجلسو. اگه معاویه تو مجلس بود به جای یزید بلد بود جلسه رو اداره کنه. ولی یزید نتونست. یزید گفت خدا عبیدالله رو لعنت کنه. نامرد، ببین چقدر ظلم کرده. من بودم پسرعموی حسین بودم، باهاش مهربون بودم. حالا تا 10 دقیقه پیش چوب دستش بوده و اون سرم توی سر مطهرم تو تشت طلا بوده. یهو عوض کرد. من نتونست مقاومت کنه. یزید و یزیدی نمیتونه مقاومت کنه، ولی آخوند فاسد میتونه حکم بده به ارتداد سید الشهدا. میتونه، میتونه. اونایی که نیومدن کربلا یه عدهشون برای پول و پله و ترس و اینا نیومدن، یه عده امام حسین رو ظالم دیدن. موضوع بحث من امشب همینه. اون موقعی که گیر میکنی و شما فکر نکنید اون آخوند فاسد مثلا ریشاشو میزنه، مثلا تو ریشاش روباه شما میتونی پیدا کنی، مثلا اینجاش یه ستاره دو طرفه اسرائیل زدن، اینجاش رو بازوش مثلا نمیدونم برج آزادی. نه، شما نمیتونی تشخیص و قرار باشه تشخیص بدی که او کارش بیش نمیره. اونجا باید چی کار کرد؟ باز من نمونه بگم، یعنی اینی که امام سجاد و امام حسن گریه میکنن، میگن امام سجاد میفهمد بابای منو با قربتن الله کشتن. نه به آدم پول بگیر، به شما بگن پول بگیر جنایت کن که قربتن الله نمیگی که. من نمیگم هیچ کس پول نگیره، همه برا پول نبود، ولی یه عده قربتن الله کشتن. نمونش هم همین علی ابن قرزت ابن کعبه، وقتی داداشش تو سپاه امام کشته شد شروع کرد به گریه کردن، از ریشش اشک میریخت، بعد فحش داد نستجیر الله به امام حسین، لعن کرد و ما یه خانواده آبرودار بودیم، ما دیندار بودیم، بابام صحابی رسول خدا بوده، تو داداش منو کافر کردی، جهنمیش کردی، گریه کرد. یه باور کرده اینو. این فقط مال اوناست، این تکرار نمیشه، برای ما اتفاق نمیفته. مثال زدم، منم الانم نمیخوام از مدافعان هرم دفاع کنم، گرچه اخیراً یه جایی دفاع کردم، من الان نمیخوام دفاع کنم. طرف بچه حزب‌اللهی، بچه امام حسینی، 48 روز بلکه 68 روزم مشکی بوشه، میگه اینا جو زدن، مدافعان اسدن. خب کی داره درست میگه؟ از کجا تشخیص میدید کی داره درست میگه؟ اونجایی که بین علما اختلاف میشه چی کار میکنی؟ اونجا باید چی کار کرد؟ حبیب ابن مزار میاد تو میدون یه جور، حبیب یه جور میاد تو میدون، علی ابن قرظم داداشش کشته بشه زار میزنه که داداشمو کافر کردی. کی داره درست میگه؟ کی داره درست میگه؟ از کجا باید تشخیص داد؟ یه وقتیه مثلا میگه بین کافر و مسلمان، خب مسلمان، بین شیعه و سنی، خب شیعه، اما خداوکیلی تو همین شیعه یه الان یه جبهه داریم ما، یه گروه داریم. کی داره راست میگه؟ از کجا باید تشخیص داد؟ الان ما یه گروه داریم، ما فلسفی داریم تو شیعه ها، عرفانی داریم، تفکیکی داریم، اخباری داریم، کلامی داریم. کی داره راست میگه؟ کی داره درست میگه؟ این وریا، اون وریا. پیش هر کدوم هم بری اون یکی ها رو نفی میکنن دیگه. تو بین الحرمین یه عده، مثلا شما روز عاشورای بری کربلا، عراقی ها دنبال امام حسینن، ایرانی ها خیلیشون دنبال چیز دیگه هن. آدم دلش هم میسوزه. برید اگر برید اینو میبینید، ایرانی ها یه عده قلیلی دنبال عزاداری و بیتوته شب عاشورا در کربلان، یه عده اونجا شما میبینی بزم چیزهای دیگه است، مجمع مخالفینه. کی داره راست میگه؟ شاید هم اونو راست میگه. از کجا باید تشخیص داد؟ موضوع معلوم شد چی آقا؟ اون جایی که شما نگاه میکنی میبینی امام داره میگه دو دو تا سه تا، اونجا چیکار میکنی؟ فوق فوقش میگی خب حالا امام به یه مصلحتی داره اشتباه میگه، تقیه داره میکنه، نمیگی که من اشتباه میکنه. حالا مسئله ریاضی و برهان و دو دو تا اینا اینجوری کمتر توش اتفاق میفته. ابن عباس و عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن جعفر تو کربلا 3 تا 5 تا کشته داده، ولی خودش بیعت کرده با یزید، اقلن هم سالی 100,000 درهم میگرفته، یعنی حقوق سالانه 200 تا کارمند دولت به یه نفر. امام حسین بلد نبود؟ این خیلی این خیلی بازرگانی خونده بود؟ این خیلی مثلا بازاریابیش خوب بود؟ اشتباه گفتن، اشتباه به امام حسین گفتن برات امان‌نامه میگیریم، نرو. کی داره درست میگه؟ این ماجراجویی جوییه، فساده. بی تربیتای مثل عبدالله ابن عمر که اصلا رسما گفتن این شقاق بین امت، این شکست تفرقه ایجاد کردن، این فتنه است. مثال بخوام براتون بگم زیاده. سلیمان سرد خزائی تو ماجرای جمل واساد نرفت، گفت اه اینجا ما مسلمون بکشیم، چون جمل اولین باره که مسلمون هم دیگه رو کشتن. تا قبل از اون مسلمان ها با کفار می جنگیدن، مسلمان ها هم دیگر بخوام بکشن، مال جمل بود، اینم اهل احتیاط نماز شب خون، مسلمان ها هم دیگر بکشیم، حالا بایستو ببینم یه خورده احتیاط کنم ببینم چی میشه. از کجا باید حق و تشخیص داد؟ مخصوصا اون جاهایی که دسترسی به امام معصوم نیست. یه وقت شما دسترسی به امام معصوم دارید، الان دستت به امام زمان سلام الله علیه میرسه، خب دیگه باز خیلی وضعت خوبه، اما این نمیرسه چی؟ 6 تا عالم تو حوزه هر کدوم 60 سال درس خوندن، محاسن تا دم ناف سفیده، هم نماز شب خونن، هیچ کدومش کدوم قبول ندارن. کدوم دارن درست میگن؟ چیکار میکنید اینجا؟ اینجا چیکار میکنید؟ شما مردم کوفه رو ببینید، مردم کوفه که مثل من و شما اینقدر تفصیلا شیعه نیستن که خیلی جزئیات عقاید بدونن. حبیب ابن مظاهر رو نگاه میکنن، سلیمان سرد هم نگاه میکنن، سپاه مسلم که 20,000 تا هن جنگ نکرد که، هی رفتن. ما نمیدونیم حبیب ابن مظاهر چی شد اونجا، هرچی میگردیم نمیتونیم دلیل قانع کننده پیدا کنیم چرا مسلم تنها شد. دیگه در این حد تنها شد، مسلم بر حد حبیب و اینا نباید تنها میشد، جنگ نکردن که، اینو یه جا وایستادن. چی شد اینا رفتن؟ مردم نگاه میکنن اینا حبیب و سلیمان سرد از اول نمیاد سراغ مسلم، حبیبم که اومده ول کرد رفت به یه مصلحتی. حالا حبیب شهید کربلا هم هستا، ولی من هم نمیدونم برای چی. مردمی که اون وسط دنبال اینن که حقو بفهمن چجوری باید بفهمن؟ میبینن اون سرحلقه شون که نامنگار یا به اسم اون پیش امام حسین رفته، سلیمان سرد خدا میگه فعلا بشینید تو خونه هاتون. حبیب شبونه خودش به امام حسین میرسونه، او کی داره درست میگه این وسط؟ چون اینا هم که خبر ندارن حبیب رسید یا نه، میبینن حبیب رفت از کوفه بیرون، اینا باید چیکار میکردن؟ حقو چجور باید تشخیص داد؟ اولین نکته اینه که اگه آدم به این مسئله توجه کنه که الان من کجا قرار دارم، من برحق هستم یا نیستم. شما طرفدار هر طیف فکری شیعی باشی، 6-7 تا طیف فکری مخالف داری دیگه. انقلابی حزب اللهی باشی 6-7 تا مخالف داری، اخباری باشی همینطور، بقیه مخالفتن، شیرازی باشی مخالفتن، اینوری اونا مخالفن، اونوری. کی داره درست میگه؟ از کجا باید تشخیص داد؟ همم عزادار امام حسین هم هستن. اولین نکتهش اینه که اگر آدم متوجه بشه که در دوره غیبت امام زمان سلام الله علیه، ما خیلی بیچاره ایم، حالمون حال کسی که وسط بیابون دور از محضر شما گوشت سگ مرده داره میخوره برای اینکه نمیره. اگر کسی این حالو حس کنه اصلا یادش نمیره اللهم عجل ولی کل فرج. آدم تو این حال آرامش نداره که بگه یادم رفت، دو روز یادم رفته دعای فرج، چون فرج رمضان فرج خودش میدونه، میخواست فرار کنه از این وضعیت. اگر آدم حالش اینطوری نیست به نظر حقیر، یعنی نمیدونه کجاست، گرمه یا شیمیایی مصرف کرده و جنسش خوب نیست، هنوز حالش جا نیمده ببینه کجا قرار گرفت. چرا امام صادق سلام الله علیه میفرماد به حال شیعیانم نظر کردم در دوره غیبت، زار زدم براشون از بس بیچارن. برای چی امام موسی بن جعفر به ما میگه یتیم؟ این قابل ترحمیم. چرا؟ چون شما اونجایی که بری دلت آروم بشه دیگه اشتباهی درش نباشه پیدا نمی کنی. به یه جایی که دیگه اشتباه نباشه نمیتونی تکیه کنی. بله راه درست آدم داره تو بیابون میمیره، بهترین راه این که همون گوشت مرده رو بخوره و نمیره. در دوره غیبت بالاخره باید آدم به عالم ربانی رجوع کنه، بلکه بنده یه جایی مفصل توضیح دادم که هم احکام باید به عالم رجوع کردم، عقاید رو مفصل عرض کردم. الان مردم عقایدشون از تلگرام و کجا و کجا میگیرن، در صورتی که بعد از عالم یا عالم بشن یا از عالم بگیرن. اما خب این یعنی این که مسئول از خطا هم میشن؟ نه، خود مرجعه ممکنه یه تو زرد از آب در بیاد، شما وظیفت اینه سراغ او بری، بهتر از این راه پیدا نمی کنی. ولی یهو میشه دوره امام زمان سلام الله علیه در همون دوره غیبت صغرا، مرجع تقلید اکثریت مطلق مردم شلمقانیه، این با نائب خاص امام زمان دعواش میشه. قدیما اینجوری بوده که مثل الان انقدر رقابت مرجعیت نبوده، کم بودن کسانی که مرجع بودن، مثلا مرحوم بحرالعلوم حوزه رو اداره میکرده، سلام نمیکنه. مرحوم شیخ جعفر کاشف القتام رئیس مردم بوده، یعنی ریاست امور دینی با او بود. تو کارم هم دخالت نمیکردن. کاشف القتام تحت الحنک عمامه‌شو باز میکرده، نعلین بحرالعلوم پاک میکرده. خب الان که اوضاع اینجوری نیست، شما میدونید که نیست. الان اگر 5 تا مرجع تقلید توی قاب عکس قرار بگیرن، این ترند خبری میشه. نه؟ وقتی تو مشهد 2 تا مرجع در قبار روبیه ولی فقیه شرکت میکنن، همه عالم پخش میکنه. یعنی بیرو در وایسی همه با هم نیستن. خب کی داره درست میگه؟ لذا کسی حواسش جمع باشه میفهمه که باید همش زجه بزنه عینه بقیت الله. بنده نمیخوام بگم راه معلوم نیست. تازه یه قدم جلوتر از مشهور عرض میکنم، میگم هم در احکام هم در عقاید باید به عالم ربانی رجوع کرد، مفصل هم دلایلشو گفتم. اما این در حد این مثل گوشت از میخواه از محضرتون سگ خوردن تو بیابون از نمردنه، موقته، نه اینکه آدم آرامش داشته باشه به زندگیش ادامه بده. باید دستش به دست معصوم برسه تا خیالش راحت بشه. ولی نیستین. رضا مؤمن دائما دلش شور میزنه، نکنم حالا من تو جبهه ناحق قرار گرفتم، نمیتونم بفهمم چیکار باید بکنم، دارم خطا میرم. میبینه هم هیچکی با هیچکی نیست تقریبا. همم که نمیشه حق باشن، که همه که حق نیستن. میبینه که این 68 روز مشکی میپوشه میگه مدافعان حرم، این هم 68 روز مشکی میپوشه میگه مدافعان اسد. هر هرم میخنده میگه جو زدن جوونو. خب کی داره درست میگه این وسط؟ نکنه ما هم مثل اونایی هستیم که گفتن امام حسین جو گیر شده رفته کربلا، همون مؤمنینی که اینو گفتن. یکیش اینه که آقا باید دائم زجه زد، از امام زمان خواست که دست ما رو بگیر. جامعه شیعی بفهمه چه بلایی سرش اومده با غیبت، اصلا نمیتونه آرامش پیدا کنه. اصلا معنی نداره فراموش کنه اللهم جل و علی کل فرج رو، نمیتونه. دوم چی؟ دوم اینه که باید اون جاهایی که قطعیه بچسبه، اون جاهاییش که قطعی نیست و زیاد گیر به بقیه نده. خوب دقت کنید چی عرض میکنم. اونجاهایی که قطعیه، یقینیه، جز دینه، اونجاها رو صفر بگیره. اونجاهایی که قطعیه یقینی نیست، بالاخره به تشخیص خودش یا استاد عقیدش عمل میکنه، ولی گیر به بقیه نمیده. چون میگه ممکنه حالا ما به این تشخیص رسیدیم. خب اگر شما بخواید معالم دین رو بگید اصلیایی که مولا درزش نمیره کدوماست؟ تو این دوره حیرت، به این عصر ما میگن عصر حیرت، چند جاست، چند تا عمله که اگر بگی قطعا مورد رضای امام زمانه، یکیش ایناست. کدوم هاست؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنه. یا تشیع دین باطلیه که ماها اینو اعتقاد ندادیم که شبیه اومدیم اینجا دیگه، بیکار که نبودیم. از نظر ما دین حقه، یا دین حقه که هست از نظر ما. اگر تشیع حق، زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه قطعا جز واضحاتشه. درست شد؟ تو دوره‌ای که حیرت همه جا رو گرفته، همه دکون زدن، همه ادعای تبابت میکنن، حالا چه شماره نظام پزشکی دارن چه ندارن، این میگه من سنتی هم، اون میگه من اسلامی هم، اون میگه من نمیدونم یونانی هم، این میگه من سوزنی هم، اون میگه من چیچی هم، همه میگه، و اینا همه دکان دارن، ما راست میگیم. دیدی همه هم دیدی این همونه. و ما هم گیج زدیم اینجا الان چیکار کنیم، نکنه تو سپاه یزید وایسادیم یوهو. چون گاهی آقا آدم نماز خوندنش از شراب خوردن بدتره. اینو بگم بعد تن دقیقه دیگه بحثمو جمع میکنم. یعنی چی؟ یعنی آدم با امام حسین همراه بشه شراب بخوره تو مسیر، میارزه، شرف داره به این که تو کوفه نیاد سراغ امام حسین و وایسه نماز شب بخونه. درسته؟ خیلی واضحه دیگه. اگه کسی شیعه باشه میگه خیلی واضحه. بله درست. نه شراب خاری خوبه، ولی اون همراهیه انقدر میارزه که حتی اینی که شما میبینی یه فاسق شراب خوری مثل فرزدق میدیدن امام حسین به این پول میده. قبل از این حرفا، قبل از اون شعره مفتن یه ابن رسول الله، بابا شما همتون عابد زاهدین، اسم شراب بیاد بدنتون میلرزه، اهل گناه نیستید، چیه این فرزدق؟ پول برای چی میدی؟ پولا رو بده به این فقرا، برای چی فرزدق میدی؟ حضرت میفرمود فرزدق یه روزی کاری میکنیش کنونتون نمیکنی. مردم چی میدیدن؟ اینا داره شراب میخوره، این اهل فسخ و فجوره، اهل هیچ چیزی، خلاصه ترمز مرمز نداشت فرزدق. نیومدم کربلا، تازه پولا رو گرفت سالها، ولی کربلا نیومد. بعدن هم میگه خوب شد فلانی، خدا لعنتت کنه، نزدیکو جف بدی بریم کربلا کشته بشیم. خیلی هم خوشحال بود. اما اون روزی که دید زین العابدین سلام الله علیه، اول اون ولیعهد خواست بره هشام، هرچی فشار آوردن صفهای طواف کننده ها رو بشکنن اینو ببرن کنار حجر، نشد، تخت زدن یه گوشه نشست. یه آقای لاغر، خیلی امام زین العابدین سلام الله علیه لاغر اندام بود، خیلی بدن ضعیفی داشت، خیلی سرمایی بود، بس که بدن مبارکش ضعیف بود، سرد بود اصطلاحا تو روایت اومد، خیلی سرمایی و نحیف و لاغر، و یه لباس سفید احرام تنش کرد، اومد نه سر و صدایی کسی کرد، یهو همه این صفا باز شد، رفت کنار حجر. این دوروبری های ولیت به هشام گفته این کی بود؟ با ما این همه زور و اسلحه و سر و صدا و شطور مثلا ضد گلوله و اینا نفهمیدن این چی همی وا شد رفت. این دید بگه میشناسم پسر پیغمبره، نمیگفت نمیشناسمش. یهو این فرزدقی که اصلا معروف بود به ترسو، خب نمیشناسی؟ هذا الذي تعرف البطاء وتأته والبيت يعرفه، تو نمیشناسی ولی این ریگای بیابون بهش سلام میکنه، خانه بهش سلام میکنه، والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن فاطمه ان كنت جاهلها، پسر فاطمه است تو نمیشناسیش. بعد گفتش که یه چیزی هم گفت ما رو بیچاره کرده، ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی، این خانواده جز تشهد که لا اله الا الله میگن نه به کسی نمیگن، به من هم پول دادن اینا، چه برسه به اونایی که باشون بودن. ما قال لا قد تو الا فی تشهدهی، یوها میبینی شما فرزدق بنزه یه لشگر میاد، هیچی هم نگفت، فوش هم نداد، گرفت انداختنش زندان. عرضم چیه؟ عرضم اینه که آدم نگران من کجام، ظواهرم رو هم نمیشه نگاه کرد. این الان ریشاش درازه، درس خارج میره، این یکی شراب خوره، بعد اینه تو جبهه حق یا تو جبهه باطل. همه حرف ما از اول جلسه اینه که یه عده جنبندی کنم، اون حرف اصلی که میخواستم بزنم روزه بخونم. یه عده نیومدن کربلا با طمع پول، گفتن پولامونو میگیرن، زن و بچه‌مون به خطر میفته. یه عده وایسادن جلو سید الشهدا به طمع پول، فقط توازر علیه من غررت و دنیا، موضوع ما اونا نبودن. ولی یه عده اومدن کربلا قربتن الله وایسادن مقابل حضرت. اینا داداشش وقتی که شهید شد تو سپاه امام، اینور فحش داد به حضرت، گفت ما خانواده دینداری بودیم، تو داداش منو کافر کردی، افتاد جهنم. گریه کرد، یعنی باور داشت. گفتن ما نمیایم کربلا چون فاسد نیستیم، نستجیرو بالله دیگه. اینا یالیتنی اینا نمیگن که، مرز کردن فکر نکنید اینا فقط اونا بودن، اینا مادراشون فلان بودن، فقط این نیست، فقط این نیست. جانباز کربلا بود، پسر امام حسن بود، رفت بعدش به امام سجاد فوش داد، شیعه امام سجاد هم نشد. چی کار کنیم ما بفهمیم حق چیه؟ بعد اینو عرض کردیم در دوره غیبت ما به معنای واقعی کلمه مضطریم، چون دسترسی به حق حقیق نداریم. بین علما اختلاف واضح هست، به گونه ای که سه تاشون تو قابه یه عکس قرار بگیرن ما همه خوشحال میشون، همه جا پخش میشه عکسش. خب کدوم دارن درست میگن؟ همشون هم عزادارن. این وریا میگن مدافعان حرم 68 روز هم سیاه میپوشن، اون وریا میگن مدافعان اسدن، اینا جو زدن 68 روز هم سیاه میپوشن، عزاداری هم میکنن. کی داره درست میگه؟ اگر کسی این معنا رو بفهمه متوجه میشه چرا اینقدر گفتن آخر الزمان سخته، دینداری سخته، چون اصلا دسترسی به دین خیلی سخته، دسترسی به حقیقت خیلی سخته. اگر اینو کسی متوجه بشه دیگه اصلا یادش نمیره اللهم اجل ولیک الفرج بگه. اینو متوجه بشه میفهمه چرا گفتن امام زمان ماء معین آب گواراست، چون داره آب نجس انگار میخوره. ولی مجبور، رفیق ما رزمنده بود میگه ما چند روز تشنه بودیم، رسیدیم یه جا یواشکی خودمون رو رسوندیم به قرارگاه دشمن، از مخواز محضرتون از فاضلابشون خوردیم که تشنگی نمیریم. خب اون هیچ وقت وقتی اونو میخوره نمیگه دوتا یخم توش بنداز، مثلا احساس گوارایی نمیکنه که، میفهمه ولی برای اینکه کشته نشه مجبوره. رجوع به مرجع که به از نظر حقیر اثبات کردم جایی هم در احکام واجبه هم در عقاید واجبه، واجبه، راه بهتر از این نیست برای اینکه نمیریم از نظر معنوی، ولی مثل خوردن گوشت سگ تو بیابونه. شبیه این حرف رو شیخ انصاری هم فرموده، راه بهتر از این فعلا نیست، میمیریم. قرآن ایمان اگر به کفر تبدیل بشه از مرگ و حیات بهش تعبیر میکنه، فعلا راه بهتر نیست ولی آرامش هم نیست، این حقیقت نیست. چی کار کنیم؟ همه رو گفتم تا اینجا. اون جایی که یقین دارید که اصل دینه اونجا رو صفر بجذبید. دشمنم اگر بخواد بزنه اونجایی که یقیناً از دینه رو میزنه. کجا رو یقین دارید که امام زمان راضیه؟ عرض کردم اگر تشیع حق باشه که از نظر ما حق است، شک نیست زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه روایاتش جمع کنی بیش از یه جلد میشه، فقط از امام صادقش بیش از یه جلده. یعنی شما در به در دنبال میگردی یه جایی وصل بشی، کمتر بیچاره بشی، وصل بشی هدایت بشی، وصل بشی دستتو بگیرن، سرطان معنوی داری شفا بدن. یکیش، یکی از قطعیاش زیارت سید الشهدا صلوات الله علیه. لذا من برای اونی که میگه مثلا پولشو بدید به فقیر میگم انشالله بفهمین که اونجا کجاست، دیگه نمیگی. و 1200 سال دارن فوش میدن بشی. امام صادق رفت به سجده فرمود که خدایا، عرض کرد خدایا رحمتتو نازل کن به زواره قبر جد من ابی عبدالله الحسین. بعد فرمود که اینا رو خیلی بهشون طعنه میزنن. 1200 ساله. همین الان کسی بخواد به جا اربعین بره این شهر کشورهای اطراف ما، خیلی هاشون ویزا هم برداشتن تا قبل از این که پول ارز مسافرتی هم میدادن. طرف میگه خولن اینا، میرن تو خاک و خول، چقدر دو برابر اونجا باید پول بدی. جو زدن. اونی که میفهمه تو این عصر حیرت که من دسترسیم به امام زمان نیست، اگر به شما بگن که آقا اینجا که کاشانی باتون داره حرف میزنه آدرس بده، خیابون الف کوچه فلان خود امام زمان هست، اصلا کسی دیگه ادامه حرف منو گوش نمیده که. گوش میده، میدونن میرن اونجا. این چی؟ این قرار بود اشاره به او بکنه، خودش اونجاست، ول کنین. این چی داره میگه؟ وقت ما رو گرفت نیست این تو. شما در به در دنبال امام زمان میگردید. از نظر شیعیان امام نمیمیره. شما از همینجا که راه میافتید برید سمت مشهد یا امام حسین، همون داری راه میافتی میگی چی؟ میگه اشهد انک تشهد و مقامی. شما دنبال اینید که امام زمان ببینید. امام زمان با امام حسین براتون فرق میکنه؟ فرق دارن اینا با هم. امامتون مرده، شما اصلا کسی متوجه بشه که زیارت یعنی حضور و زائر عند المزور، دیدار بین شیعه و امامشه. شما میرید کنار ذریه مطهرش، کنار قبر میت میری یا دست و پاتون جمع میکنی تا تازه شب جمعه بری که ما اینجوریم نزدیک قبر امام حسین که میشیم میگیم السلام علیک یا فاطمه تو زهرا، حضور داره. خب اگر اینقدر برای ما مهمه حضور امام زمان سلام الله علیه که مهمه، خب یه جا هست شک نداریم که اونجا مورد عنایتشه، اونجا خودش حضور داره، ما برای هدایت میریم، برای هدایت میریم، ما برای درمان میریم، ما اونجا رو پناهگاه میدونیم. خدا نیاره اینکه کسی گرفتار بشه، مریض سرطانی باشه، بگه چون هزینش که، حالا بعضیا هستن تو کشور از این حرفا میزنن، ولی کسی که چون گرون شده دیگه درمان نمیکنیم. تا خدا نیاره کسی دوچاره مصیبت بشه میفهمه که همه زندگیشو میده که درمان کنه. ما میریم اونجا خودمون رو درمان کنیم. اگر هم اینقدر گفته شده که اگر کسی زیارت ابا عبدالله الحسین بره یه قطره اشک بریزه خبرش به زهرای عطر میرسه او خوشحال میشه، نه اینکه اون نیاز داشته باشه. عزیزتر از امام حسین عالم به خودش ندیده. شب عاشورا فرمود پوشید برید، زوری کسی رو نیوردن با خود. کجا شما تو مسیر دیدی زوری کسی رو برده باش؟ روز عاشورا التماسش میکردن تا برن میدون، اینجوری نبود بگه تو رو خدا بیاید. کیو دیدید امام حسین سلام الله علیه زوری رو برده باشه؟ امام عزت داره، مظهر عزت خداست اصلا، او اصلا نیازی به ما نداره، هیچ. معاذالله که من خیال کنم او به ما نیاز داره، اول بدبختیه. ما فقیریم، ثروتمند اگه میخواد پول به فقیر بده که فقیر نیاز نداره، ما مفلسیم، برای گدایی میخواییم بریم. بعد اون بیچاره که خدا ایشالله من و او رو با هم هدایت کنم بگه نرو پول بده به فقیر، من سرطان گناه بیچارم کرده، من دسترسیم به حقیقت قطع شده، میرم اونجا دست به شبکه هاش بگیرم بلکه به من نگاه کنه منو نجات بده، پول بدم به فقیر. خب به فقیرم پول بدم چه تضادیه؟ ولی اینجا حیاتمه، من حیات پیدا کنم اصلا نیازی نداره. مگه اون دوره ای که صدام ملعون بود نمیذاش اینا برن، امام حسین مثلا پرچمش اومد پایین شبای جمعه، انبیا و ملائکه اونجا رو پر کردن، قیمتی ندارم من اونجا بخوام برم، که من میرم برای اینکه بیپناهم، میرم برای اینکه خودمو نجات بده. و امسال خیلی آقا سال حساسی، اینو بگم وارد روزه بشن، یه عمر ما ادعا کردیم به ابی انت و امی و نفسی و مالی، اون هیچ نیازی ما نداره، ولی مادرش داره نگاه میکنه. ما بگیم امسال ما به سختی افتادیم دیگه خانم، اگه خدای نکرده کسی نتونست، هیچ جوری نشد، کارش بهش هیچ جور اجازه نداد، شرایطش نبود، ولو به انزه 10,000 تومان به یکی که داره میره کمک کنه، بگی تو برو بگوی بیچاره این هم بود دلش میخواست بیاد. امسال هیچکی نباید تنهایی بره، همه باید هم شهدا رو به نیابت ببرن، پدر بزرگا و مادر بزرگا اونایی که نمیتونن. مادرش به ما نگاه میکنه و ما برای هدایتمون میریم. بالاخره ما یه عمر سنگشو به سینه زدی. یه وقتایی نوشتن اینا میرفتن شبها میگه راه میرفتیم، روزا توقف میکردیم چون پلیسای حکومت تا کنار قبر مطهر وایستاده بودن. به سختی خودمونو میرسوندیم، میگن تا نزدیک قبر من گریه میکردم بی صدا برای اینکه این پیدار میشد، بیچارگی کشیدن، اینقدر راهزنا تو مسیر اینا وایستادن. دلم میخواد اینم بگم دیگه، نمیم چرا، ببخشید وقتو گذروندم. علامه امینی میگه که یه ناسبی بود، این پدر مادرش اینو تربیتش کردن که راهزنی کنه، ناامن کنه مسیر زیارت سید الشهدا رو. اینا زیاد در تاریخ اتفاق افتاد، به بعضی ها پول دادن مسیر رو ناامن کنن، بعضی ها سیلی خوردن و رفتن، کتک خوردن و رفتن، اموالشون رو بردن و رفتن. اونا که وجهی داره بگن یا لیتنی کنتم معکم. این کمین میکنه که اگه زائری دیدید بره سراغ این زائر، این زائر رو لخت کنه مثلا، اینا خوابش میبره. خود این شاعر اینو تعریف کرده، شاعر هم شده بعده، خیلی هم حکیمانه است، گتره نیست. خواب میبینه، میبینه که محشر شده، منطق داره، فقط خواب نیست، میبینه محشر شده، میخوان اینو ببرنش، میکشنش به سمت جهنم. میبینه خطاب میاد که امام حسین گفته که این غبار زائرای من رو بدنش نشسته، خواب مونده. چرا میگم منطق داره؟ برای اینکه آقا با همین این تذکری که به او میده اینو زیر و رو میکنه. این میگه یعنی تو به منم نگاه میکنی، از خواب که بلند میشه میگه یعنی تو به منم نگاه میکنی که اومدم مسیر ظاهراتو ناامن کنم. منطق داره برای اینکه این توبه میکنه، منطق داره برای اینکه امام میخواد بگه من به تو هم نگاه میکنم. لذا 160 تا قصیده مفصل درباره اهل بیت داره. این دو بیتی رو خودش راجع به این موضوع گفته، میگه اذا شئت النجات فزر حسینی، اگر دنبال نجاتید برید زیارت سید الشهدا، لکی تلقى الاله غریر عینی، برای اینکه وقتی خواستید خدا رو ملاقات کنید چشمتون روشن بشه. فان النار لیست مست جسما، آتش اثر نمی کنه به جسمی که علیه غبار و زوار الحسینی. خودم اینا دیدم. اونایی که انشالله راهی شدن بقیه رو یاد کنن دیگه، وارد توسل بشم مختصرش کنم. امشب میخوان دیر راهب بخونن، من اشاره به امام سجاد میکنم و به این موضوع اصلشو برای شما میخونن. به من اگر بگن روزه امام سجاد بخون، من روزه شهادتشو نمیخونم. من همیشه این روزه امام سجاد منو بیچاره کرده، که حضرت فرمود همه تو کربلا با بابام ودا کردن، ولی چون من تنها مرد باقی مونده بودم، اگه من ودا میکردم این زن و بچه ها خیلی به هم میریختن. من نتونستم باش ودا کنم. شب عاشورا همه اومدن اون رو در آغوش گرفتن، من تو بستر بیماری بودم و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب داشت منو پرستاری میکرد، بابام میخواست با من حرف بزنه ولی دید عمم هست، اومد جلوی در خیمه نشست، ظاهرا داره شمشیرشو اصلاح میکنه ولی با من داشت حرف میزد. فرمود که یا ده افن لک من خلیل، این روزگار اف بر تو که دوستان رو از هم جدا میکنی. یا ده افن لک من خلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. حضرت سجاد فرمود من فهمیدم بابام میخواد با من ودا کنه. فخنقت نلعبره، بغض گلوم و گرفت، ولی نگاه کردم به صورت عمم، دیدم انگار متوجه شده، حالش داره پریشان میشه، به روی خود هم نیاوردم. شب عاشورا با بابام ودا نکردم. روز عاشورا شد، بابام هی میومد سمت خیمه ها، بر میگشت چند بار، آخرین بار که وقتی داشت میومد دیدم از سینش خون میجوشه. دختر بچه ها رو بغل گرفت، با عمم خداحافظی کرد. من بازم دیدم شرایط مهیا نیست، اینا خیلی اذیت میشه. لحظاتی گذشت، دیدم زمین و زمان داره به هم میریزه. اومدم بیرون دیدم با اسب رفتن تو قتلگاه. من نتونستم با بابام ودا کنم. این مسیر را افتادیم یا نمیدیدمش، تو تنور خولی رفته بود، یا اگر میدیدم از دور کنار مجلس شراب یزید تو تشت بود و چوب دستش بود. را افتادیم سمت شام، رفت دیر راهب، ما هم نیستیم که باش. تا رسیدن مجلس یزید که من نمیخوام الان واردش بشم، بعد از اون خطبه ای که امام سجاد خوند یزید عصبانی شد، گفت میکشمت. ولی چون اسیر دستم هستی سه تا خواسته بگو بد میکشمت. اولین خواسته رو بیدرنگ امام ساد سجاد بدون اینکه بخواد فکر کنه فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین لأتزوج و دمن، سر بابام بده میخوام در آغوش بگیرم. دیگه حال دوتای دیگرش هم اشاره میکنم شما رو به خدا میسپرم. دومین خواسته فرمود یه آدم امین چشم پاکی و برای اینکه این خانواده رو برگردونه. اینا با شمر تا شام اومدن. سومین خواسته چیه؟ فرمود آنچه از ما غارت کردید پس بدید. گفت اونا رو عراق غارت کردن، اینجا شامه، پولشو میدن. فرمود پولش به درد ما نمیخوره. گفت مگه شما چی داشتید توی این اموال غارت شده؟ فرمود فان فیها مغزل فاطمه، نخ و سوزنی که به دست مادرمون خورد، و مغنعتها مغنعه او، قلادتها گردنبند مادرمون،